أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. روز گذشته صحبتمون پیرامون توکل بر غیر خدا بود. عرض کردیم توکل باید به واجب الوجود باشه، به موجودی باید توکل بکنیم که هستیش از خودشه، علم و قدرتش و صفاتش از خودشه. اگر میخواد وکیل ما باشه، نخواد از دیگری کمک بگیره و به ما کمک بده، بلکه خودش مستقلاً بتواند به ما کمک بکنه، و این فقط پروردگاره. غیر او ما هیچ موجودی نداریم که حیاتش از خودشه. چطور من توکل بکنم به یه بنده خدایی که زنده و مردنش مال خودش نیست؟ یو میفته میمیره. دیدید گاهی بعضیا رو وصیت بهشون میکنن، میگه شما وصی ما باش، بعد میریم وصی زودتر مرد. خیلی وقتا پسر زودتر از پدر از دنیا میره. وقت چطور میخواد این پدر توکل بکنه به این فرزندش؟ یا به رفیقش، به همسرش؟ حالا یا آن توکل باید به واجب الوجود باشه، این عقلا درسته. اگر خواستیم به غیر خدا توکل بکنیم، باید نهایت وصلش بکنیم به واجب الوجود. اگر توکل میکنیم بر واسطه ها، واسطه ها رو به اذن الهی میگیم میتونه به ما کمک بکنه، مثل وکیل تو دادگاه. وقتی من میرم تو دادگاه، اطلاع از قوانین اونجا ندارم، یه کسی رو وکیل خودم میکنم که او بیاد از من دفاع بکنه با قوانینی که کاملا در اختیارش. اینجا من همینطور که او رو وکیل خودم میکنم، در عین حال میگم خدایا تو کمکم بکن. اما وکیل هم انتخاب میکنم، بالاخره وکیل میگیریم. نسبت به غیر خدا گفتیم بهترین وکلا چهارده معصوم علیه السلام. علتش اینه که این چهارده نفر تمام صفات پروردگار رو دارن، اما خب واجب الوجود نیست. علمشون علم پروردگار. اگه من به اونها توکل بکنم، اونها کاملاً از درون من خبر دارن، نیاز من رو میدونن، آینده من رو اطلاع دارن، همه چی رو میدانن. ازشون کمک بخواهم به گونه شایسته، اون گونه که صلاح من هست کمکم. علی ابن بابوی نامه ای نوشت برای حسین ابن روح که من صاحب اولاد نشدم و دعا کنید از امام زمان علیه السلام حسین ابن روح نوبختی نماینده سوم امام زمانه. از امام زمان تقاضا بکن، از اگه دعایی بکنن که من صاحب اولاد بشم. حضرت جواب نوشتن که از این خانم شما صاحب اولاد نمیشید، اما در آینده خانمی رو از اهل کجا ازدواج میکنی از او صاحب اولاد میشید. که دو تا اولاد پیدا کرد، یکی محمد صدوق که شیخ صدوق معروف که معروف است در شهر ری مدفون هستن، و برادرشون چون هم نامش حسین هست، هر دو از افتخارات شیعه به خصوص محمد صدوق که شخصیت کن نظیر عالم تشیعه. توکل به چهارده معصوم علیهم السلام، اونها کاملا خبر دارن کجا چی چه خبره، به چه نیتی چه کرده، آینده چه میشه، همه رو میدارن. منتها توجه داریم توکل به معصومین علیهم السلام دوره توکل به نهایتش به خدای متعال برمیگرده. خود اون خاندان اشتباه نمی کنن. یعنی وقتی ما بهشون توکل می کنیم اونا مستقیما به ما کمک نمی کنن، از پروردگار می گیرن به ما کمک می کنن. ما هم باید حواسون باشه از نظر اعتقادی بدانیم تو این جهان فقط خداست که به او می شود تکیه استقلالی کرد. اسمشو داریم توحید در وکالت. ما یک وکیل بیشتر نداریم. علیه توکلنا، توکلت علی الحی الذی لا یموت. لا یموت عبارت اخرای از قیوم، ذکر چهارشنبه که میگید یا حی یا قیوم، قیوم یعنی موجودی که خیلی قوام داره، پابرجاست، هم تو ادامه داره. قیوم رو بخواید معنا کنید اما لایموت، موجود حی که نمیمیره. توکل تو علی الحی الذی لایموت، توکل اگه به حی لایموت کردم این درسته، اما دیگران چی؟ پیامبر اسلام خدای متعال فرمود انکه میتون، هیچ شوخی هم نمی کنه. اول شخص جهان اسلام شما میمیرید، بعد میگه دیگران هم میمیرن. اول از پیامبرش خدا شروع میکنه که دیگران حساب کار خودشونو بکنن، یا فکر نکنن اون که عزیزترین انسانه، اون کسی که جهان به برکت او آفریده شد، این بناس دائمی باشه. نه، میگه دنیا همه همین، اول پیامبرشو میگه بعد هم دیگران. حالا توکل به چهارده معصوم علیهم السلام بنابراین صحیحه، اما یادمان باشه که توکل استقلالی نیست. اونی که بهش تکیه میکنی و دیگه او به دیگری تکیه نمیکنه فقط خدای عزوجل. فقط میگیم که دیگه هیچ کس رو ما شریک او نمیکنه. تو این صحبت ها وارد آیاتی شدیم که خود چهارده معصوم علیهم السلام اونها هم توکل به خدای متعال کرد. آیات 172 و 173 آل عمران رو دیروز خوندم، دیگه تکرار نمی کنن. دیدید چطور پیامبر اسلام و امیر المؤمنین علیهما و علیهم السلام که در بعد از جنگ احد رفته بودن دنبال لشکریان مکه و یه فاصله 34-35 میلی با هم داشتن، اینا 8 میلی بودن، اونا 43 میلی مدینه بودن. هم که اینا رو دنبال کردن اونا فرار کردن، ولی قصدشن برگرد. جبرئیل نازل شد که یا رسول الله یه برگرد، اینا وحشت کردن رفت فرار کرد. و اون واسطه که از طرف اهل مکه اومده بود میخواست پیغمبر رو بترسونه، گفت اینا جمعیتشون زیاده، شما 10 نفری، اونا حدود 3000 نفرن، بترسید برگردید. چون ابو سفیان گفت و اگه تونستی پیغمبر رو برگردونی من 10 تومان به شطور حسابی بهت میدم، با بار جایزه برش گذاشته بود. گفت فقط یه کار بکن پیغمبر بترسن برگردن. این واسطه اومده بود پیغمبر رو میخواست بترسن، گفت اومدی چکار بکنی؟ پیغمبر فرمودن که حسبنا الله و نعم الوکیل، ما خدا رو داریم، خدا کافی است برای این و خوب وکیلی است، ما به او اعتماد داریم. آیاتی هم داریم در قرآن که از قول انبیا میگه. من امروز چند تا آیه از انبیا میخوام براتون بخونم، بعدش انبیا خاصه و آخرش هم یه آیه کلی است، اسم نمیاره اما جمع میاره. یه انبیا توکل به خدا داشته. آیات و ادامه عرازه روز گذشته من هست بخونم. راجع به حضرت نوح علیه السلام در سوره یونس آیه 71، یا قوم، حضرت نوح وقتی دید قومش ایمان نمیارن لجبازی میکنن، گفت ای قوم من، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری، اگه براتون گران است موقعیت من و تذکر دادن های من، براتون گرانه یعنی هضم نمی کنید، نمی خواهید قبول بکنید، زیر بار نمیرید، تذکیری به آیات الله که من هی شما رو به آیات الهی متذکر میشه، اگه براتون گران و سخت باشه فعلی الله توکل تو. یه فکر نکنید من تنها هستم، نه، من توکل بر خدا هم. چون گاهی افراد میگن اگه این تنها شد میشه فوری نابودش بکنی، فرمود اگه زیر بار نرفتید و مسلمان نشدید، موحد نشدید، من توکل به خدا میکنم. بعد خود حضرت نوح گفت فاجمعوا امرکم و شرکاءکم، بعد شما هر چه در فکر دارید، هر چه در توان دارید، خودتون و شرکایتون اطراف همه بیان، همه رو جمع کنید علیه من. تازه به قول ما تو دهنشون میگذاشت، میگفت خودتون بیاد جلو، فکر نکنید من تنها هست، من توکل به خدا میکنم. فاجمعوا امرکم و شرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمه، سپس گفت کارهای شما بر شما هیچ پوشیده نمونه، یعنی هیچیش مخفی نباشه، همه رو بیارید. ثم اقضوا الی، بعد بیاد منو تمام بکنی، یعنی حیات منو بگیری، منو بکش. اقضوا الی ولا تنظرون، مهلتم هم ندید، یه لحظه مهلتم ندید، همه تون جمع شید بهتر باری بکش. لا تنظرون از کلمه نظر هست، یه نظر نکنید به من، این کنایه از مهلت دادنه، چون کسی رو که ما نگاهش میکنیم داریم مهلتش میدیم، اما اگه فوری کشتیمش یعنی مهلت نگاه کردنم دیگه بهش نداره. گفت مهلت به من ندید، فوری منو بکش. اگه راست میگید ببینید با چه جرأتی داره یاد دشمن میده، یه خودتون هر چی دارین همه رو بیارید جلو علنی، شرکایتون هم بیاین، من توکل به خدا میکنم. این آیه نظیر اون آیه است که میگفت برید اگه قرآن رو قبول ندارید یه آیه یا یه سوره مثلش بیارید، بعد میفرمود فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا بَلَنْ تَفْعَلُوا، اگه نتونستید آیه بیارید هرگز هم نمیتونید بیارید. این قطعیت مال وقتیه که ارتباط 100% با عالم بالا باشه. کسی که توکل به خدا میکنه اینطوری یه آرامشی داره، دشمن هر چی هم زیاد باشه میگه هیچ کار نمیتونه. در سوره هود آیه 56 از قول حضرت هود علیه السلام نقل: انی توکلت علی الله ربی رب، من توکل به خدا میکنم که این خدا هم رب منه هم رب شماست. ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، که من توکل به او میکنم بدونید هر جنبنده ای رو این زمین هست خداوند ناصیه او رو گرفته است. ناصیه همین موی جلوی پیشانی رو میگه و میدونید ناصیه ای که سیخ میگیره یعنی دیگه تسلط کامل به او داره. کنایه از اینه که خداوند ناصیه هر جنبنده ای رو گرفته یعنی کل اختیار او رو داره. آخذون به ناصیته ان ربی علی صراط مستقیم. خواست بگه که به دشمنان که شما فکر نکنید کاری میتونید به اذن خدا با من بکنید، هیچ کاری نمیتونید. در همین سوره هود آیه 88 مربوط به جناب شعیب، اون هم اینه: و ما توفیقی الا بالله، گفت اون چه توفیق دارم به واسطه پروردگار دارم. علیه توکلت و علیه اونی، فقط به او توکل و به او باز میگه. در سوره یونس آیه 84 و 85 هم مربوط به حضرت موسی علیه السلام است، به قومش میگفت توکل بکنید به خدا، که این نشون میده که خود حضرت موسی علیه السلام که توکل به پروردگار کرده بودن تازه به قومشون هم یاد میدادن گفتن شما توکل بکنید. و قال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا، اگه ایمان به خدا دارید پس به او توکل بکنید. ان کنتم مسلمین، قومش تو جواب چی گفتن؟ فقالوا علی الله توکلنا، اونم پذیرفت گفتن ما به خدا توکل میکنیم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، خدایا ما را ابزار فتنه ظالمین قرار نده که ظالم میخوان رو ما فتنه ایجاد بکنه، ما را گرفتار بکنه. آیه دیگه مربوط به حضرت یعقوب علیه السلام است که این هم توکل کرد اون وقتی که فرزندانش رو فرستاد که برن دنبال یوسف، به فرزندانش گفت از یه در وارد نشوید. آیه 67 سوره یوسف: و قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد. کسی اینها رو چشمشون بکنه یا او نگاه کن 12 تا پسر اینا همه برادر بودن و چشم و نظر خوب اثر داشته، که یعقوب علیه السلام مواظب این نکته بود. وادخلوا من ابواب متفرقه، خب از دو سه تا دروازه شهر برید، هر دروازه دو سه تا دون برید که نگن اینا همه بچه های یه پدر هستن. بعد گفت و ما اغنی عنکم من الله من شیء، من شما رو بی نیاز از خدا هیچ چی نمیتونم بکنم. یعنی حالا من دارم راه نماییتون میکنم، بگید نکنید من همه کارم، نه، آخر شما باید وصل به خدا بشید. ما اغنی عنکم من الله من شیء، ان الحکم الا لله، حکم در نهایت مال خدا، علیه توکلتو و علیه فلیتوکل المتوکلون، من توکل به خدا میکنم، شما رو میسپارم به خدا، میگم برید. متوکلون هم باید به خدا توکل بکنه. اینا ارسیه در بعضی میگن که کسی که توکل میکنه دیگه معنا نداره که بگیم که توکل میکنی توکل به خدا بکن، که توکل کرده. اصلا نه، اون که توکل میکنه ممکنه به غیر خدا توکل بکنه. رضا حضرت یعقوب میگه کسی که توکل میکنه باید به خدا توکل بکنه، به غیر او توکل نکنه. آخرین آیه آیه 12 سوره ابراهیم مربوط به انبیاء که آیات قبلش دیگه من نمیخونم، قالت رسولهم هست، میگه رسولان میگفتن، اسمشون رو تو آیات نیاورده. میرسه به اینجا و ما لنا الا نتوکل علی الله، چگونه است که ما توکل به خدا نکنیم؟ یعنی ما چی داریم به توکل نکنیم؟ به چه چیز خودمون اعتماد بکنیم، تکیه کنیم؟ ما چیز از خود نداریم، پس قطعاً باید توکل به خدا بکنیم. و قد هدانا سبلنا، او ما را هدایت کرده به راه‌هایی که صحیحه و ما را به خدا میرسونه. ولنصبرن على ما آذیتمونا، هرچی هم شما ما را اذیت کنید ما صبر میکنیم. وعلی الله فلیتوکل المتوکلون. خب اینا رو ملاحظه کردید که خود انبیا و در سوره آل عمران خود چهارده معصوم علیهم السلام توکل به پروردگار دارد. به ما گفتن ارتباط با حجت‌های الهی داشته باشی، از اونا چیز بخوای، اما نه اینکه اونا مستقلن بشن وکیل ما. در مسجد الحرام شب جمعه بود، یکی از بزرگان از علما میگه اونجا بودم، شخص اومد کنار من و شب جمعه از خوب جایی هستی، فرصت خوبی است، دعا بکن. دعا کردم، فرمودن نشد. فهمیدم که دعا شرایطی داره. حواسمو جمع کردم با خلوص نیت مثلا دعا بکنم. بار دوم دعا کردم، فرمودن نشد. اینطوری نه. بار سوم دعا کردم با توجه زیاد اون مقداری که الان در ذهنم بود، همدن نشد. فهمیدم که من نمیدانم، دعای شرایطی داره و وقتی نمیفهمیم بلد نیستیم درست استفاده کنیم. آخرش با آقا گفتم آقا دعا کردنم وکالت بردار هست یا نه؟ گفتم من شما رو وکیل میکنم، از جهن من دعا بکنم. اینم یه نوع توکل دیگه، توکل میکنی به امام زمانتون تو دعا کردن. این آقا دست به دعا برداشتن و دعا کردن. امشب امشب جمعه است، امیدواریم که انشاءالله خدا آقا دعا من بکنن با همون شرایطی که خودشون میدانند و ما بلد نیستیم، به ذهنمونم بیندازن که اون شرایط استجابت دعا چی هست رو خودمون هم احراز بکنیم انجام بدیم. من عرضم رو بقیه مطالبی که یادداشت کردم و دیگه اجازه بدید امروز رها بکنم و چند دقیقه راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها صحبت بکنم که امروز روز ایشون هست. میدانید شخصیت بزرگی هستن ایشون. حضرت خدیجه سلام الله علیها مورد سلام پروردگار واقع شده، شخصیتشون در این اندازه بالا است. روایت داره وقتی که پیامبر از معراج برگشتن آمدن، لحظه ای که میخواستن از جبرئیل علیه السلام جدا بشون، جبرئیل گفت سلام خدای عز و جل و سلام من رو حضرت خدیجه سلام الله علیها برسون. این بانو خیلی بانوی پاک کرده، ما بانوی اینطوری کم نظیرن اینطور. خب یعنی چی بانوی؟ اولین همسر پیامبر هم هست. پیامبر اسلام در سن 25 سالگی با حضرت خدیجه سلام الله علیها ازدواج کردند که مشهور اینه که حضرت خدیجه هم 40 سالشون و حدود 25 سال هم با پیامبر زندگی کرد. اونایی که پیامبر رو نشناختن و گاهی تو تعدد زوجات ایراد میگیرن، میدونید هر کسی از نگاه خودش افراد رو با خودش میسنجه. مثلا کسی که بدبینه سا آدم این بدبین با همه بدبینه، وقت دیگران رو هم بدبینه به خودش میدونه، خودش اینطوره، اما فکر کنه دیگران هم اینطوره. کافر همه را به کیش خود بدارد اینطوریه. مردم این مخالفین پیامبر اسلام که میبینید الان گاهی جف سازی میکنن، خودشون که شهوتران هستن، تعدد زوجات رو پیامبر اسلام نسبت به شهوت پناه بدن. خیلی خوب ما ازشون سوال میکنم، میگیم خودتو یکی، خودمون آقایی که این حرف رو میزنه، میگیم اولین ازدواج رو حاضری با یه زن 40 ساله ازدواج کنی که اون زن هم دو تا شوهر قبلا دیده باشه؟ به این که میرسه حاضر میشه دو تا شوهر دیده باشه. خیلی هاشون میگن همین اندازه که عقدم کرده باشه. الان تو عرف جامعه دیدید دیگه، اگه یه دختری یه مدوم عقد کرده باشه ولی تو عقدم اصلا اختلاف بودست با شوهرش، اصلا ارتباطی هم نداشته، علاق میگیرد از شوهر اولش، حالا یه پسری میخواد با او ازدواج کنه، طوری اطرافی هم میگن نه ازدواج نکنه چون یه بار عقد کرد. همین یه نکته کافی است. پیامبر اسلام بشر معمولی که نیستن، که نور مطلق هم و ازدواجشون اینه. رضا خدای متعال این تقدیر رو کرده که دهان همه رو بسته تو دنیا. پیامبر اسلام اول شخص عالم، اولین ازدواجشون با یه زن بیوه ای که دو تا شوهر کرده، حدود 15 سالم از خود پیامبر بزرگتره. حالا دیگه جریان ازدواجشون رو نمیخوام توضیح بدم، خیلی مفصله. من عبارت های علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه رو هم در بهار الانوار هست و بهتر از او در کتاب تاریخ انبیا جلد سوم هم اول کتاب راجع به تزویجشون، هم آخر کتاب راجع به رحلتشون. الله مجلسی خیلی صحبت دارد، حدود 50 صفحه راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها مطلب نوشته. از جمله نکاتی که خیلی قابل توجه اینه که ازدواج پیامبر با حضرت خدیجه سلام الله علیها اینها از قبل مشخص شد، معین شد و اون زمانی که پیامبر جوان بودن یا نوجوان بودن یه روز عید بود، زنهای اهل مکه از جمله حضرت خدیجه اینا آمده بودن تو مچهرا نشسته بودن، یه یهودی اومد از کنارشون بره، گفت من پیشگویی میکنم که اون پیامبر آخرالزمان فلانی است، ایشونه. پیامبر اسلام رو گفت و ایشون پیامبر آخرالزمانن. حالا برای چی به این زنها میگم؟ گفت سعی کنید هر کدوم میتونید با او ازدواج بکنید. زنها از دست این عصبانی شدن که این حرف رو میزنه، همه سنگریزای کف مسجد رو برداشتن پر کردن بهش. تنها زنی که این کار رو نکرد حضرت خدیجه بوده، هم بقیه سنگ زدن بهش، اونم فرار کرد رفت و از خدیجه هم رفتن تو فکر و از اونجا دیگه یواش یواش محبتشون به پیامبر اسلام کمی مبعوث نشده بوده. وقتی که ازدواج کردن 25 سالشون بود پیامبر، اما فهمیدن که نوری در وجود پیامبر هست که این شخص غیر دیگران، یه علاقه شدیدی به پیامبر پیدا تو این علاقه شون تجارتی رو در یک سفری که حضرت خدیجه میگن خیلی شتر و اسب و حیوانات داشتن و باش تجارت میکردن، غلام و کنیز خیلی داشتن، اینها رو مرتب میفرستدن برای تجارت. توی یکی از تجارت ها حضرت ابو طالب سلام الله علیه ایشون اومدن پیش حضرت خدیجه و گفتن مایل هستی یه بخشی از مالتان بذارید در اختیار پیامبر که پیامبر باش تجارت بکنن؟ گفت بله، مثلا آمادگی داشت و احساس کرد که این آغاز ارتباطی میتونه باشه با پیامبر اسلام، لذا علاوه بر اینکه یه بار زیادی رو در اختیار پیامبر گذاشت، دو تا از غلامان خودشم میسره بود با یکی دیگه، این دو نفر رو هم در خدمت اون بزرگوار بودش. گفت شما خادم هستید، هر جایشون کار داشتن کارشون انجام بدید. که این دو تا خادم هم تو مسیر که آمدن عجیب شیفته پیامبر شد، رفتار پیامبر جوری بود هر کس چند ساعتی با پیغمبر حرکت میکرد شیفته اون حضرت میشد. و توی این سفر شام معجزات فراوانی رو نقل میکنه از پیامبر به وقوع پیداست، معجزات زیاد، از جمله این که مثلا در جایی سیل میخواست بیاد پیامبر، از اول گفتن من احساس کنم بریم تو دامنه کوه، از دامنه کوه بریم، همه پذیرفتن جز دو نفر، دو نفر که نپذیرفتن اونا غرق شد. اما وقتی رفتن تو اون دامنه بعد دیدن که ابر اومد و بارون اومد. در جای دیگه درختی بود کنار دیر راهبی بود، درخت از زمان حضرت عیسی علیه السلام خشک شده بود، حدود 600 سال بود یه درخت خشکیده و اونجا پیامبر وقتی رفتن اونجا هم که رفتن زیر درخت، درخت سبز شد، اطراف اون درخت منطقه همه چمنزار و سبزه‌زار شد. که اون راهبه داستان خیلی عجیبی داره، شناخت پیامبر، گفت اینا مربوط به پیغمبر آخر الزمانه. دعوت کرد کل کاروان رو، گفت غلامش رو، گفت برید این کل این کاروان رو بگید بیان فردا نهار بیان پیش ما، نرد از اینجا. منظورش بود که پیامبر رو ببینه و از این طرف به غلامانش گفت قضا و ابزارهای پذیرایی رو فراهم کردند و فردا وقتی که اینا میخواستن بیان بارشون رو باید یه نفر بیرون نگهداری میکرد. ابو جهل ملعون این خیلی حسادت داشت نسبت به پیامبر، هرچی معجزه از پیامبر میدید این ناراحتیش بیشتر میشد. وقتی اینا میخواستن برن پیش اون راهب گفتن یه نفر اینجا پلیه ابزارهامون کی بمونه که از بین نره، گفتن پیامبر رو، گفتن ایشون چون امین هم هست و امانتدار خوبی هم هست ایشون رو نگه داشتن، پیامبر هم نشستن و اونا کلشون رفتن پیش اون راه. وقتی نشستن سر سفره و راهبه یه نگاهی کرد تو چهره های اینا، دید نه اون شخص که دنبالش میگرده تو اینا نیست. گفت پس دیگه از بین شما کسی دیگه نیست؟ گفتن چرا، یکی دیگه هم هست بالا سر اساسا نشسته. گفت بگید بیان. قافله گفتن اون حافظ کالای ماست. گفت حفاظتش به عهده من، به ضمانت من، اگه بیرفت من جبران میکنم. و پیامبر آورد نزد خودش. وقتی پیامبر آمدن شناخت پیامبر، خیلی احترام به پیامبر داشت. اصلا میگن تو مسیر که میرفتن پیامبر هم تو یه ابری بالا سر پیامبر سایه انداخته بود رو سر پیامبر. بعضی هم ملائکه رو میدیدن، ملائکه‌ای که هم تو بالا سر پیامبر حرکت میکردن و مواظب جان پیامبر بود، نور پیامبر رو بعضی میدیدن. در جای دیگه یک شخصی حضرت ابو طالب خبر داد پیغمبر کجا مثلا خوابیدن، حضرت ابو طالب و گفت یه اژدهایی بالا سرش اومد جلو، دید بله یه اژدهای بزرگی نشسته، با دهانش یه برگ درختی هم، برگ بزرگی بود، باد میزد چهره پیامبر. شمشیرش رو کشید، فکر کرد که حالا این اژدها یخ اذیت کنه پیامبر رو، خواست اژدها رو بکشه. دید اژدها اومد به سمت این، اما یه وقت ناپدید شد. پیامبر بیدار شدن، گفتن چه میخوای بکنی؟ گفت یه اژدهای بزرگ اینجا بود. گفتن نه یه اژدها نبود، این ملکیست موکل بر من. و داستانهای فراوانی که تو این سفر اتفاق افتاد. وقتی به شام رسیدن تاریخ نقل میکنن که ابو جهل زود گفت ماها اول اساسمون رو بفروشیم تا پیغمبر نتونن سود کلانی بکنن. و این کارم کردند و خب سود خوبی هم بقیه بردن. آن پیامبر مون کالاشون نزدشون چون عجله نکرد. اتفاقا فرداش یه گروهی اومدن دنبال کاروان میگشتن، اون کاروانی که از مکه اومده است دیگه جنسی دیگه نداره، ما اومدیم. گفتن فقط یه نفر است جنسشو نفروخته. اومدن با یه قیمت زیادی کالای پیغمبر رو خریداری کرد. ای ابو جهل بیشتر خشمناک میشد، اما نمیدونست که این شخص کیست. شاید هم میدانست اما اون عنادش نمیذاشت زیر بار بره. عجیب افراد شیفته پیامبر بود، یعنی غلامان، یعنی اونقدر علاقه من به پیغمبر شده بودن. وقتی که برگشتن نزدیک مکه به جحفه که رسیدن، باز پیامبر با تیول عرض جدا شدن از کاروان، با تیول عرض اومدن مکه، اومدن طواف خانه خدا رو انجام دادن. وزید خدیجه دید پیغمبر، خیلی خوشحال شد که بیرادر، چون خانش جوری بود که مشرف بود به بیرون خانه. پیامبر آمدن، رفتن طواف انجام دادند و بعد آمدن به خدیجه خبر دادن که ما آمدیم. و پس بقیه جو گفتن اونا جفه است. و همچنین که پیغمبر می اومدن دید که ابر بالا سر پیغمبره و نور دور پیغمبر احاطه کرد. خدیجه سلام الله علیها میخواستن یه بار دیگه ببینن درست دیدن یا نه، از پیغمبر تماس کردن یه بار دیگه شما برید و با کاروان برگرد. پیغمبر برگشتن جفه و کاروان گفتن کجا بودید؟ گفتن من مکه بودم. مگه میشه؟ شما اصلا 2 ساعت از پلمان نیستید؟ تو این 2 ساعت شما مکه بودید؟ گفتن بله بله. رفتن مکه و طواف انجام دادم و قضای حضرت خدیجه را نشون دادن. گفتن میرن حضرت خدیجه قضا پذیرای از من که اینا پذیرایشون است. اینجا بود دوره یه معجزه دیگه از پیغمبر ده. اصلا کل این سفر سفری بود هم تو لحظه به لحظه پیغمبر رو میشناخت. با کاروان دوره برگشتن که حدودا بیش از 1 روز راه بود، چند روز راه بود جفه تو مکه. آمدن تا با کاروان رسیدن به مکه و دیگه جلسه خواستگاری جلسه عجیبی بود. جلسه ای بود که زن خواستگاری از مرد میکرد و یه جوری اطرافیاش از خدیجه میفرستد و گفت ببینید پیغمبر من آمادگی کامل دارم که بیان با من ازدواج بکنم. از اون طرف وقت اومدن تو جلسه خواستگاری نشستن، مهریه رو خواستن مشخص کنن. افراد زیاد اومده بودن قبل از او با حضرت خدیجه خواستن ازدواج بکنن، مهریه های سنگینی هم گفته بودن و ایشون نپذیرفته بودن. حالا میخوان با پیامبر اسلام میخوان ازدواج بکنن. اینجا یه مرتبه حضرت ابوطالب علیه صحبت هایی کردن، بعد برادر حضرت خدیجه که میگن من پدرشون فوت شده بودن صحبت هایی کردن، اما خود حضرت خدیجه گفتن مهریه من به ضمانت خود منه، از اموال خود منه. یه کسی تعجب کرد که عجب ازدواجیه، مهریه زد به ضمانت خود زن گرده زنوال خود منه. ندیده بوده من چون چیز بله ندیده بوده. خب ازدواج تمام شد، تمام اموالشون رو هدیه کردن به پیامبر اسلام. حالا پیامبر اسلام که برای خودشون نمیخواستن، همه رو در راه ترویج دین داده. اون زمانی که پیامبر اسلام به سن 40 سالگی رسیدند و مبعوث شدند، اول مردی که ایمان آورد امیرالمؤمنین علیه السلام و اول زنی که از زنها ایمان آوردن خدیجه بوده. همون روز اول امیرالمؤمنین علیه السلام که همون لحظه اول تو غار حرا به پیغمبر گفتن من دارم میبینم جبرئیل، صداش هم میشنوه که دارد به شما آیاتو میگوید. پیامبر ممنون درسته، شما میبینید آنچه رو من میبینم، میشنوید آنچه رو من میشنوم، ولی که من پیامبر هستم اما شما پیامبر نیستید، شما وسیع من. وقتی آمدن تو خانه از خدیجه مثل که منتظر اون روز بود، حدود 15 سال از ازدواجشون گذشته بود، فوری ایمان بود و بعد هم 10 سال دیگه باز همراه پیامبر بودن تا سن 50 سالگی پیامبر، که زمانی که پیامبر 3 سال در شعب ابی طالب بودن، اون 3 سالی که یه میدونی با چه اوضاعی گذشت، بعد که پیامبر آزاد شدن با اون معجزه‌ای که خبر دادن گفتن این تعهدنامه‌ای که نوشتید علیه من تو کنار کعبه آویزون کردید، اینو موریانه رفته خورده تا تمام تعهد نامه رو از بین برده جز اونجاش که بسم الله نوشتید، نام خدا رو در کرده اون، و اهل مکه باورشون نمیومد. گفتن میریم میبینیم، رفتن دندن درست، و این باعث شد یه مقدار با صحبتهای قبلی که زمین ساز بود، گریه هایی که بچه ها میکردن از شدت گرسنگی، تشنگی، خب نامه زمین ساز بود برای اینکه اینا دست از محاصره بردارن، و محاصره تمام شد. بعد از اتمام محاصره چند وقت بعدش، حالا بعد میگه دو سه ماه بیشتر طول نکشید، حضرت ابو طالب از دنیا رفتن، و بعد از حضرت ابو طالب هم باز با فاصله 3 روز یا 35 روز، فاصله کمی، از خدیجه سلام الله علیها از دنیا رفتن، دو یاور بزرگ پیامبر اسلام با یه فاصله کوتاهی که عام الحزن، یعنی سال غم، پیامبر ازش یاد کردن، و حضرت ابو طالب رو و حضرت خدیجه رو بردن در قبرستان معلا که حجون بهش میگن الان، یا معلا بهش میگن، قبرستان فعلی، اونجا دفن. یه روز یکی از زنان پیامبر داد میزد سر حضرت فاطمه سلام الله علیها، گفت چی میگی؟ چه فضیلتی مادرت بر زنهای دیگه پیامبر داره؟ تا داشت داد میزد سر حضرت، یه پیامبر اسلام آمدن، دیدن دخترشون دارن گریه میکنه. گفتن دخترم چه گریه میکنه؟ گفتن ایشون داره این حرفا رو به هم میذاره. پیغمبر دفاع کردن از حضرت خدیجه سلام الله علیها، گفتن نه، اون زن تنها زنی بود وقتی من رو تصدیق کرد که تمام شما منکر پیامبری من بود، و وقتی ایمان به من آورد که شما همه کافر بودید، و او اموالش رو در اختیار ترویج دین من داشت. در جای دیگه داره که حضرت مدح حضرت خدیجه سلام الله علیها رو کردن به اینکه فرزندان متعددی رو از اون زن داشتن، چون پیامبر تنها همه فرزنداش از حضرت خدیجه هستند، و فقط یه ابراهیم دارن که از ماریه به دنیا اومده، دیگه زنهای دیگه پیغمبر همه عقیم هست، و فقط حضرت خدیجه هستن که البته بچه هاشون همه فوت شدن در زمان حیات پیامبر، زینب، ام کلثوم، رقیه، 3 تا دختر پیغمبر از همین حضرت خدیجه پیدا کردن که هر 3 از دنیا رفتن تو زمان حیات پیامبر. باز عبدالله نامی هست، قاسم نامی هست، اونام از حضرت خدیجه اومدن، اونام از دنیا رفتن، و تنها 1 دختر نام حضرت فاطمه سلام الله علیها موندن تا آخرین لحظه حیات پیامبر، که اونم دشمنان نگذاشتن که بعد از رحلت پیامبر چندان به حیاتشون ادامه بده. حضرت خدیجه سلام الله علیها وقتی میخواستن از دار دنیا بره، بعد میخواستن یک جمله ای رو به پیامبر اسلام بگن، اما مثل که خجالت میکشیدن، آخر دست گفتن من به دخترم میگویم که بعداً به شما بگویم. و به دخترشون گفتن که من وقتی از دنیا رفتم به پدرت بگو یکی از این پیرهنایی که توش نماز شب خوندن من کفن دیگه ندارم، اون پیرهن رو کفن من بکن. و پیامبر اسلام بعد وقتی که از دخترشون این وصیت رو شنیدن به گریه افتاد، گفتن ببین اون زمانی که من با او ازدواج کردم چقدر مال داشت، مالش رو در ترویج دین اسلام گذاشت، اما حالا فقط تقاضای او فقط یک کفن است. صلی الله علیک یا رسول الله، صلی الله علیک و علی زوجتک خدیجه رحمت الله و برکاته. یه تقاضای کفن کردم از رسول خدا صلی الله علیه. بله، اونهایی که این گونه معرفت داشتن می دانستن که این پیراهن حس نیست از آتش جهنم و از بلای در برزخ. وقتی سخن از کفن پیش می آیه، یاد می کنیم از کفن سید الشهدا علیه السلام، زمانی که یه پیراهنی رو از خواهر گرفت، سنجاشم پاره کرد، خود پیراهنم کهنه بود، نو نبود. گفتن چرا پاره میکنید؟ فرمودن میخوام دشمن تمایل پیدا نکنه، از بدنم در نیاوره. پیران و زیر لباس هاشون پوشید، خواهر دارن برادر رو این گونه نظاره می کنه. اما فردای اون روز وقت اومدن کنار قتلگاه، خیره خیره به بدن برادر نگاه می کرده. فکر نکنید برادر رو نمی شناخته، چرا خوب می شناخته، اما اونقدر تعجب کرده. انت اخی، انت ابن امی، خدایا تو سلام رسوندی به حضرت خدیجه سلام الله علیه. خانه خودت مسجد الحرام و مدینه رو از شر وهابیین سالم بگردان. پروردگارا به روح مطهر پیغمبرت قسمت می‌دهیم از سایر غضب و خشم خودت رو بر دشمنان بر آل سعود نازل بگردان، دل مسلمانها رو شاد گردان، به ذلت آنها، به نابودی آنها دل همه مؤمنین رو خوشحال بگردان، زیارت اون اماکن رو با معرفت و با سلامتی نصیب همه آرزومندان بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، من یجیب المضطر اذا دعاه 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 یکشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا من غنى، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر على كل شيء.